أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تبریک عرض میکنیم میلاد موفور السرور امیر المؤمنین سلام الله علیه رو. علیکم السلام و رحمت الله. انشالله که این میلاد مبارک بر همه شما عاشقان و ارادتمندان امیر المؤمنین شیعیان امیر المؤمنین مبارک باشه. شکر میکنیم خدا را که الحمدلله حدود یک سال است در محضر نهج البلاغه امیر المؤمنین هستیم. شاید نصف یا بیشتر نهج البلاغه رو خوندیم. الحمدلله خدا توفیق بده امیر المؤمنین عنایت کند که توفیق باشه تا اتمام نهج البلاغه خدمت گذاری کنیم و انشالله عمرمون رو در مسیر خدمت به اهل بیت باشیم، در مسیر خدمت به امیر المؤمنین باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شروع کردیم خطبه 183 نهج البلاغه رو. عرض کردیم این خطبه نسبتاً طولانی است و موضوعات مختلفی رو شامل. حضرت با توحید شروع کردن، بعد به نبوت رسیدن، انبیاء رو فرمودن، هدف بعثت انبیاء، بعد از قرآن صحبت به میان آمد و رسیدیم به اینجا که فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه. حضرت فرمود فعظموا، تعظیم کنید، بزرگ بدارید خداوند متعال را آنچنان که عظم من نفسه. خداوند در قرآن خودش را اونگونه تعظیم و بزرگ داشته است. مقصود اینه که اگر جایی شک داشتید در کلام اسلامی این بحث به عنوان توقیفی بودن اسماء و صفات الهی مطرحه. آیا ما می توانیم هر اسمی را برای خدا انتخاب کنیم، هر صفتی را برای خدا انتخاب کنیم؟ بزرگان فرمودند که دو قول است، بعضی بله بعضی خیر، ولی حد اقل هر دو قول این است که اجماع هر دو قول در این است که ما نباید اسم و صفتی را برای خدا انتخاب کنیم که دلالت بر یک نوع ضعف و نقصی باشد. چون خداوند هیچ ضعف و نقصی درش راه نداره، ما مجازیم اسمی را برای خدا انتخاب کنیم ولو اینکه در قرآن نیست، به شرط اینکه این اسم ضعفی را برای خدا نداشته باشد. فرمود فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفس، اونگونه خدا را تعظیم کنید که خودش یعنی در قرآنش تعظیم کرده. فانه لم یخف عنکم شیئا من دینه. چرا این خدا را باید بستاییم؟ چرا این خدا قابل احترام است، باید او را عظیم بپنداریم؟ فرمود چون لم یخف عنکم شیئا من دینه، خداوند هیچ چیزی از دینش رو بر شما پنهان نکرد، آن چرا از دین بود برای شما آشکار کرد. ولم یترک شیئا رضیه او کرهه الا و جعل له علما بادیا و آیه محکمه. لم یترک، خداوند ترک نکرد هیچ چیزی از اونهایی که دوست دارد و از اونهایی که بدش میاد، چون اونهایی را که رضایت دارد، چون کارهایی را که دوست دارد، چون کارهایی را که کراهت دارد، همه اینها را برای شما بیان کرد. لم یترک الا، ترک نگرد مگر اینکه، این میشه جمله مثبت. خداوند تمام آن چرا که دوست داشت و تمام آن چرا که کراهت داشت برای شما بیان کرد. علمن بادیا، علم یعنی نشانه، بادی به معنای آشکار. خداوند یک نشانه آشکاری برای اونچه که محبوبش هست قرار داد، یک نشانه آشکاری برای اونچه که مقبوض خداست، خدا دوست ندارد قرار داد. و آیتن محکمه، یک آیه و نشانه محکمی قرار داد. حالا این علم بادی و آیه محکم یک وقت حدیث قدسی است، یک وقت حدیث نبوی است، یک وقت آیه قرآن است، یک وقت عقل است، هر چیزی میتونه باشه. از این مجموعه ما آیه محکم نشانه قطعی قرار دادیم که شما نباید فلان کار رو بکنید، اون کار رو ما دوست نداریم، اگر این کار رو بکنید ما دوست داریم. فرمود جعل له علما باديا و آیه محکمه تزجر عن. این نشانه مستحکم، این آیه، این روایت، این حدیث قدسی باز می‌دارد شما را از اون چیزی که خدا بدش میاد، یا این که او تدعو الی، یا این که شما را دعوت می‌کند، حرکت می‌دهد به سمت اون کاری که خداوند اون رو دوست داره. فر رضاه فی ما بقا واحد و سخطه فی ما بقا واحد. اول فرمود که تمام آنچه را دوست می‌دارد و کراهت دارد برای شما بیان کرد. بعد یک قاعده کلی برای ما فرمود. فرمود خداوند امروز و دیروزش قوم پیغمبر خاتم و قوم موسی کلیم با قوم آدم سلام الله علیهم اجمعین، خداوند رضایتش و سخطش تغییر نکرده. خوب دقت کنید این جمله را، چون بعدش هم داریم. بذارید من اون جمله را بخونم بعد با هم نکته را عرض کنم. فرمود فرضاه فی ما بقا واحد، رضایت خدا در آنچه که می آید، یعنی در آینده، واحد است. رضایت خدا به گذشته همان رضایت خدا به آینده است، همون شیئی، همون فعلی را که خدا در گذشته دوست داشت در آینده هم دوست داره. و سخطه فی ما بقا واحد، و سخط خداوند، خشم خداوند از گذشته تا آینده واحد است، تغییر نمی کنه. باز در ادامه و در تکمیل همین جمله فرمود و اعلموا انه لیرزا انکم بشیء سخطه علی من کان قبلکم. خداوند راضی نمی شود از شما به کاری که اون کار را برای گذشتگان بد می دانست. ولن یسخط علیکم بشیء رضیه ممن کان قبلکم، و خشمگین نمی شود بر شما به خاطر کاری که همین کار را گذشتگان انجام دادن و خدا خشمگین نشد. این دوتا جمله‌ای که خوندیم محتواش اینه، خداوند رضایتش و خشمش در تمام ادوار ثابت بوده است. از اون طرف اگر خداوند در گذشته به اقوام گذشته نسبت به کاری انذار داده بود خداوند بدش می اومد، این انذار همیشگیست، برای آیندگان هم هست. اگر در زمان موسی از یک کار خیری، از یک اخلاق حسنی دوست داشت و میپسندید، در آینده هم همون اخلاق را دوست دارد. این دو جمله یک شبهه ای رو به ذهن میارن. خب اگر این گونه است، پس چرا ادیان مختلف آمد؟ چرا احکام ادیان مختلف متفاوت بود؟ مثلا همین شراب ابتدای اسلام خب جائز بود، بعد آرام آرام، یا جریان ازدواج با دوتا خواهر در زمان موسی کلیم جائز بود و بعد حرام شد. اینها رو چطور معنا کنیم؟ خدا میگه تمام رضایت من گذشته و آینده تفاوتی نداره، در حالی که میبینیم 4 صباح پیش از ازدواج با دو خواهر راضی بود، امروز همون رو به عنوان یک سخط و یک حرام میشماره. شبهه شبهه واردی است. ما دو طور پاسخ میدیم. مطلب اول این که شما چرا اینقدر عقب رفتی، چیکار داری به اقوام گذشته؟ حضرت میخواهد بفرماد من کان قبلکم یعنی زمان پیامبر، اصلا صحبت از قبل از اسلام نیست. از زمان پیامبر هر چیزی واجب شد، هر چیزی حرام شد، ادامه پیدا کرد تا امروز که ما هستیم. فردا هم همینه، چون اسلام دین خاتمه است. از وقتی که آمد تا وقتی که استمرار داشته باشد که الی ابد است، این احکام واحده. یعنی شما قبلکم را اقوام گذشته نگیر، بلکه کسانی که الان در محضر امیرالمؤمنینند، در زمان خلافت و حکومت حضرت، حضرت میگه گذشتگان، یعنی پدرانتون، یعنی اونهایی که در زمان پیغمبر بودن. این یک توجیه که توجیه بسیار خوبی هم هست، ولی یک توجیه دیگه. حالا اگر کسی گفت نه، مقصود حضرت اقوام گذشته بوده، صرفاً ابتداء اسلام نبوده، پاسخ اینها رو هم این گونه میدیم. بله، فروع متفاوت بودن، یعنی ازدواج با دو خواهر یک زمان حلال بود یک زمان حرام بود، ولی این فروع ربطی به اصول ندارند. اصول تمام ادیان واحد بوده و خداوند رضا و سخطش در مورد این اصول است. مثلا توحید، مثلا معاد باوری، مثلا اصل پرستش، مثلا اصل نفی شرک، هر گونه شرکی باشه، این اصول در تمام ادیان ثابت بوده. خداوند توحید را دوست داشته و شرک را کراهت داشته. خداوند پرستش واحد را، پرستش خودش را دوست داشته، پرستش متعدد و بت و غیر بت را نمیپسندیده. خداوند اصل اخلاق مداری را میپذیرفته، میپسندیده، رضایت داشته. بی اخلاقی را در هر قالبی باشه بدش میومده. کلیت ثابت است، ولی آرام آرام این دینها آمدند. هر دینی مکمل دین قبل بود، هر دینی فروع دین قبل را کامل کرد تا رسیدیم به پیغمبر اسلام، که اسلام کاملترین دین است، قرآن کاملترین کتاب است، پیغمبر کاملترین انبیا است. پس یک جهت میگیم قبل یعنی زمان پیامبر، اما اگر کسی گفت چطور میخواید ثابت کنید همه ادیان با هم واحد بودن، منظور کلیات است، اگرچه فروع با هم تفاوت داشتن. انشالله که جا افتاده باشه مطلب. فرمود این روایت معروف نبوی رو هم حتما شنیدید دیگه، فرمود نبی مکرم حلال و محمدن حلال ابدن الى یوم القیامه و حرام و محمدن حرام ابدا الى يوم القيامه. آنچه را که پیغمبر حلال کرد تا الالابد حرام است، آنچه را که پیغمبر و اسلام حلال کرد و حرام کرد الالابد همین گونه است، به شرطی که این قبل را به معنای اسلام بگیریم نه قبل از اسلام. در ادامه فرمود و انما تسيرون في اثر بين و تتكلمون بالرجع قول قد قاله الرجال من قبلكم. حضرت فرمود انما تسیرون، بندگان خدا شما هم دارید مسیر گذشتگان رو پیش میدید. هر عده‌ای گروهی قومی آمدن زندگی کردن از دنیا رفتن، گروه بعد جانشین شد، شما در حال تغییرید، ولی اصول الهی، اصل کمک به مسلمین، اصل کمک به پیغمبران، اصل استدراج، اینها از بین رفتنی نیست. فرمود انما تسیرون فی اثر بین، اثر یعنی همین راه، شما دارید در مسیر گذشتگان یک مسیر آشکار و واضحی قدم میگذارید و شما دارید تکلم میکنید، حرف میزنید. به رجع قول، رجع یعنی برگشت، تکرار، شما دارید تکرار میکنید کلام انسانهای صالحی که قبل از شما بودند را. میفرماد که برادران این مسیری که شما انتخاب کردید، مسیر دینداری، مسیر اسلام و تسلیم شدن، این مسیر گذشتگان شما بود. انسانهای صالح و سالم در تمام ادیان، در تمام قرون این گونه بودند. نسبت به پیغمبر زمان خودشون خاضع بودن، نسبت به کتاب الهیشون مطیع بودن، نسبت به اوصیاء انبیاءشون مطیع بودن. شما هم دارید همون مسیر رو طی می‌کنید، ولی کاملا واضحه که این دو جمله انشاء است نه اخبار. حضرت نمیخواد بگه شما هم دارید مسیر گذشتگان را طی می‌کنید، خب این که گفتن نداره. حضرت می‌فرماید شما هم باید مسیر سلف صالح را طی کنید، نه اینکه شما دارید طی میکنید. خب من که خودم میدونم طی نمیکنم. حضرت میگه شما باید طی کنید این مسیر را، شما باید آنگونه حرف بزنید که سلف صالح شما حرف زد. حرف کم ارزش نزنید، شبه پراکنی نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید. چرا تو نگاه نمی کنی شیخ طوسی چطور حرف زد؟ چرا نگاه نمی کنی بزرگان چگونه حرف زدن؟ مثل اونها حرف بزنید. چرا ادبیات امروز بی ادبانه تلویزیون و ماهواره روی تو اثر میگذاره؟ خب تو برگرد ادبیات فاخر محدث قمی رو استفاده کن، تو نحوه تکلم مقدس اردبیلی رو ببین چگونه بود، مثل او حرف بزن. سلف صالحتون رو نگاه کنید، حرف هاتون مثل اونها باشه. سلف صالحتون رو نگاه کنید، راه و رسم و روشتون مثل اونها باشه. در ادامه فرمود قد کفاکم معونت دنیاکم و حثکم علی الشکر و افترز من السنتکم الذکر و اوصاکم بالتقوا و جعلها منتها رضاه و حاجته من خلقه. خداوند کفایت کرد شما را، قد کفاکم، خداوند تضمین کرده، کفایت کرده معونت دنیاکم، اون احتیاجات دنیای شما را خداوند تکفل کرد. یعنی فرمود من خودم موظفم نیازهای دنیای شما را برآورده کنم. باز اینجا هم یک شبهه ای سوالی به ذهن میرسه، خب همه اینهایی که از گرسنگی میمیرند از خدا خدای اونها نیست؟ اینها معونه ای پیش خدا ندارند؟ اینجا هم باید دو تا مطلب مشخص بشه. اولا این معونه ای که خزر میفرماد به معنای خورد و خوراک نیست، به معنای ابزار و وسائل زندگیه. تو وقتی که خواستی بیای در این دنیا نیاز به تنفس داشتی، من هوا برات قرار دادم، نیاز به آب داشتی، مایه زندگانی آب در این زمین قرار دادم، یک لایه اوزونی برای تو قرار دادم که اشعه خورشید، اشعه فرابنفش و دیگران روی بدن تو تأثیر نگذاره. اون چی که برای زندگی در دنیا نیاز داشتی من بهت دادم، تأمین کردم معونه تو را. این یک معنا، منظور از احتیاجات و معونه احتیاجات اولی باشد. یک جور دیگه هم میشه معنا کرد همین احتیاجات روزانه، همون رزق مقدری که خودمون میگیم. خداوند یک رزقی برای همه قرار داده و اون روزی را براشون میرسونه، البته به شرط اینکه ظالمی سر راه نباشه. این دنیا دنیای اختیار است، هر کسی اراده داره ظلم کنه یا بخشش کنه، دست خودشه. خدا فرمان من برای بندگانم یک رزق و سهم مقدری قرار دادم، بناس این رزق به فلانی برسه. خب اینجا عالم عالم اختیاره، یک نفر ظالم پیدا می شود حق دیگری را می خورد. نه اینکه خدا او رو فراموش کرد، نه اینکه خدا برای او روزی نگذاشت، خدا روزی گذاشت، ولی ظالم ظلم کرد و فردا باید تقاص بده، فردا باید جوابگو باشه. پس این که حضرت فرمود قد کفاکم معونت دنیاکم، حتی به همین رزق و روزی هم میخورد، خداوند رزق شما را تأمین کرده. اگر ظالمی سر راه این را دست خورد نزنه و او باید پاسخگو باشه، این طور نیست که اگر خورد یه آبم بخوره روش، فردا باید جواب این رو بده. امروز اراده است، امروز اختیار، فردا به جبر این رو تقاضا خواهند کرد. قد کفاکم معونت دنیاکم و حثکم علی الشکر. خب این خدایی که به شما معونه را داد، چه روزی باشد چه احتیاجات اولیه، بهتون امر کرد، حثکم، حث به معنای تشویق، برانگیختن، شما را تشویق کرد به سمت شکر کردن. این تشویق کدام تشویق است؟ همون که قرآن می فرماید لئن شکرتم لازیدنکم، من نعمت رو به تو دادم، اگر میخواهی نعمت چند برابر بشه، ازدیاد پیدا کنه، برکت پیدا کنه، باید شاکر باشی. لئن شکرتم لازیدنکم، فرمود و حثکم علی الشکر، اصل نعمت را داد، راه ازدیاد رو هم بهتون نشون داد، شاکر باشی. و افترز من السنتکم الذکر، و خداوند واجب کرد بر زبانهای شما ذکر خودش را. خیلی جالبه، ما مستحضرید که هم ذکر قلبی داریم هم ذکر زبانی داریم، و بزرگان عرفان میگن ذکر زبانی کمترین و اقل ذکر هاست، یعنی اونجایی که قلب ذاکر باشد خیلی مقامش بالاتر از اونجاییست که ما سبحان الله الحمدلله بگیم ولی دلمون قلبمون با زبان همراه نشه. اما امیرالمومنین میفرماد که غافل از این ذکر زبانی نشید. وافترز من السنتکم از ذکر، خداوند ذکر را بر زبان شما جاری واجب کرد. حالا این ذکر حتما معنای شکر را دارد، به غیر شکر هم انصراف داره هر ذکری را، ولی خاصه این ذکر شکر را، الحمدلله شکرن لله رو باید بگید. فرمود وافترز من السنتکم، این زبان باید گویای به کلام الله باشه، به ذکر الله باشه. چون اگر زبان به ذکر الله مشغول نشد به غیبت مشغول میشه. این زبان میچرخد، ساکت نمی نشیند، یا ذکر خدا میگه یا ذکر امیرالمؤمنین میگه یا حرف ناپسند میزنه، ناسزا میگه. فرمود شما واجب است از زبانتون کار بکشید برای ذکر. و اوصاکم بالتقوا، خداوند توصیه کرد، سفارش کرد همه شما را به تقوا. به تعبیر قرآن کریم، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ما همه اهل کتاب را، فقط هم مسلمان ها را نه، تمام اهل کتاب را توصیه به تقوا کردیم. و ایاکم، شما رو هم خاصه توصیه به تقوا میکنیم، ان اتقوا الله، تقوا داشته باشید. این توصیه به تقوا توصیه رسمی خدا در تمام کتب آسمانی است، نه فقط قرآن. فرمود و اوصاکم به تقوا و جعلها منتها رضا. این جعلها، ضمیرها به تقوا میخورد. خداوند تقوا را منتهای رضایتش قرار داد. اگر کسی خواست در کلاس الهی نمره 20 بگیره، باید به 20 تقوا برسه. معیار تقواست، ملاک تقواست. هر چه شما متقی تر باشی نمرت بیشتر. فرمود اگر کسی این ملاک خوبیست، اگر کسی خواست ببینه من چقدر از او راضیم، خدا چقدر از او راضیست، ببینه چقدر تقوا داره، نمره تقوای تو نمره رضایت خدا از توست. همونقدر که تقوا داری خدا ازت راضیست. این جمله بعد خیلی جمله عجیبیست. فرمود و حاجتهم من خلقه، این تقوا حاجت خدا از شماست. امام یک جمله‌ای داره، میگه ملت ایران، من التماس میکنم به شما این غرب زده ها را از مسئولیت بردارید. خدا یک حاجتی داره، خدا بی نیاز از ما، هیچ احتیاجی نداره، ولی رو زده به ما، التماس کرده با ما، خواهش کرده از ما تقوا داشته باشید. و حاجته من خلقه، اگر امیرالمومنین نمی فرمود و حاجته من خلقه، کسی جرأت نمی کرد بگه که خداوند نه اینکه محتاج تقوا باشه، ولی تقوا اون مثل اینه که یه معلمی به دانش آموزش میگه آقا چرا درس نمی خونی، من التماس میکنم برای خودت درس بخون، تو رو خدا برای خودت درس بخون، من به پات میافتم، نه اینکه من نیاز دارم به درس خوندن تو، درس خوندن تو برای من سودی نداره، ولی اونقدر مسئله مهمه، من حاضرم التماس کنم که تو برای خود. فرمود تقوا برای شما خیلی مهمه، خداوند از شما درخواست کرده تقوا داشته باشید، از شما خواسته تقوا داشته باشید. و حاجته من خلقه، تنها حاجت و نیازی که، احتیاجی که خدا به روی به مردم التماس کرده، روزده، تقوا داشتنه. فرمود فتقوا الله الذي انتم بعینه. وقتی میگیم تقوا داشته باشید، فکر نکنید تقوا یک مفهوم ذهنی است. تقوا یعنی هیچی، یعنی اصلا عالم خبری نیست که ما تقوا داشته باشیم. فرمود چرا تقوا داشته باشید؟ تقوای اون خدایی که انتم بعینه، داره شما رو میبینه، شما در دید خدایید، خدا علم دارد به همه شما. و نواسیکم به یده، نواسی این موی جلوی پیشانی رو میگن، معمولا حیوان اینطوره که اگر موی جلوی پیشانیش رو بگیره او رام شما میشه، به اینجا به این موی جلوی سر خیلی حساسه، کنایه از در اختیار قرار گرفتنه. فرمود و نواسیکم به یده، شما نه تنها خدا میبینه شما رو، تمام هیبت شما، قدرت شما، اراده شما در دست اوست، این موی جلوی پیشانی شما در دست خداست، هر کاری بخواد انجام بده انجام میده. و تقلبکم فی قبضته، تقلب به معنای دگرگونیه، حالات مختلف شما، حرکات شما. فرمود حرکات شما در قبضه قدرت خداست، خداوند اگر بخواهد میتواند در دل شما بیندازد فلان کار رو بکنی، میتونه در دلت بندازه فلان کار رو نکنی، میتونه به سبب دعای خیر پدر و مادر یک بلا را، مصیبت را، تصادف را، شکستگی و کرونا را از شما دور کنه. همه این عالم چه حرکات شما، چه اعضا و جوارح شما، چه عالم بزرگ، همش در قبضه قدرت خداست. این اسررتم علمه و این اعلنتم کتبه. فرمود شما یک اعمال و حرکاتی دارید، بالاخره بعضی از این حرکاتتون آشکار است، واضح است، بعضی از این حرکات مخفیانه است، چون که به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. حالا فرمود شما این اعمال آشکارتون و واضحتون را این اسررتم، اگر سر داشته باشید، اگر کاری را پنهان کنید، خدا علمهو، به اون کار شما ولو این که پنهانیست آگاه هست. همون تعابیری که در کتب قبلی فرمود اگر یک مورچه سیاه بر روی یک عرض محضر شما سنگ سیاهی در دل تاریکی شب حرکت کنه خدا میبینه. فرمود شما رو هم با تمام سر و علنتون میدانه. از اون طرف و ان اعلنتم کتبهو، اگر شما کار ظاهر و آشکاری انجام دادید خداوند می نویسد او را، ولی خودش نمی نویسه. قد وکل بذالک حفظتا کراما، مسئول نوشتن اعمال آشکار شما چه کسانی هستند؟ ملائکه‌ای که این ملائکه حفظند، نگهبانند، خوابشون نمی بره، یادشون نمیره، و اینها ملائکه یک جرانقدری هستند که موکل شما شدن، دنبال شما هستن، اعمال شما رو ضبط میکنن. لا یسقطون حقا، این ملائکه رقیب و عتید، این رقیب و عتید دوتا نیست که اسمش یکیش رقیب باشه اسم یکی عتید باشه، این رقیب و عتید صفت هر دو ملائکه است. اینها مأمورن می نویسن، رقیب و عتید صفت هر دوی این ملائکه است. فرمود لا یسقطون حقا، اگر شما کار خیری انجام بدید به هیچ وجه اینها فراموش نمی کنن، یادشون نمیره، خودکارشون بیرنگ نمیشه. علیکم السلام و رحمت الله. هر کار خیری که شما انجام بدید لا یسقطون حقا، حق شما را ساقط و زائل نمی کنن. از اون طرف و لا یثبتون باطلا، اگر که چنانچه شما اشتباهی را، لا یثبتون باطلا، به هیچ وجه اشتباهی چیزی رو پای شما نمی نویسن، نه کم می گذارن نه اضافه می نویسن، فقط آنچه حق است و از شما صادر شده همون رو برای شما می نویسن. صدا هست عزیزان؟ صدا دارند؟ لا یثبتون حقا و لا یثبتون باطلا. خب یک نکته اینجا عرض کنم، ظاهرا صدا وصل برای عزیزان. ببینید امیرالمؤمنین جریان علم به اسرار را به خدا نسبت داد. اگر شما سری داشته باشید خدا او رو میدونه، اما اون چه که علنی است و ان اعلنتم را به ملائکه نسبت داد. این خیلی تعبیر لطیفی است. این ملائکه‌ای که مسئول ثبت و ضبط اعمال ما هستند، خداوند اینها رو جوری قرار داده که اینها بعضی از اعمال ما را نمی‌بینند. خدا فرمود اگر این بنده خطای پنهانی انجام داد، یه کاری که نباید، ناشایست بود، در ملأ عام نبود، ندید، مردم ندیدن، در یک جای واضحی نبود، شما ملائکه هم نبینید و من خدا نمیگذارم شما ببینید. خودم علم دارم چه خبرها، ولی نمیگذارم ملائکم بفهم. این تعبیر دعای کمیل رو حتما بارها و بارها خوندیم. و جعلتهم شهودن علیه مع جواره، خدایا تو این دو ملک را شهود قرار دادی بر من، اما جوارح من هم خودشون شهودن. مع جوارحی یعنی علاوه بر این که این دست و پا و گوش و چشم شاهدن و فردا میتونن لحیا علیه من در قیامت شهادت بدن، تو دو تا ملک هم مأمور کردی که اینها هم شاهد باشن. البته و کنت انتر رقیب علی من ورائهم، بالاتر از همه این دست و پا و گوش و چشم و ملائکه خود توی خدا هستی، که تو رقیب من هستی، محافظ من هستی و شاهد اعمال من هستی. حالا این جمله را دقت کنید، فرمود و شاهده لما خفیه انهم، توی خدا شاهد بعضی از اعمال هستی که نه ملائکه دیدند نه دست و پا و چشم و گوش دیدند. انهم، حالا این انهم را میشود به ملائکه زد، میشود به ملائکه و جواره زد، من فعلا بحثم ملائکه است. خدایا تو بعضی از اعمال که از من سر زد، الان ماه رجب ماه توبه و استغفار، شب میلاد امیر المؤمنین، که امیر المؤمنین اصلا مسیرش مسیر هدایت، حضرت فرمون من با تازیانه شما را زدم که هدایت کنم، امیر المؤمنین مظهر هدایته، این دعا دعای خمینی است که از حضرت رسیده. حضرت میفرماد خدایا من یک اعمالی انجام دادم، اشتباه بود، خطا بود، گناه بود، ولی چون سری بود روم نشد بیام تو ملأ عام گناه کنم، هنوز اونقدر این پرده حد چرا پاره نکرده بودم، هنوز مقدار خجالت و حیا داشتم، یواشکی گناه کردم، تو فهمیدی ولی نگذاشتی ملائکت بفهمد. و شاهده لما خفیه انهم، تو شاهد بودی بر گناهانی که حتی بر ملائکه هم مخفی کردی. بعد حضرت میفرماید این مخفی کردن تو چیست؟ و به رحمتی که اخویت و به فضلی که سترت، اگر تو پنهان کردی، اگر تو پوشوندی، این از فضل بزرگ توست، این از رحمت توست که تو حاضر نیستی بنده گناهکارت هم رسوا بشه، در حین گناه بعد از گناه حاضر نیستی پیش ملائکه آبروی او رو ببری. خیلی نکته مهمیه ها، ما اگر این سطرها را، این پرده هایی که خدا قرار داده، اینها را پاره نکنیم، اینها را از بین نبر، اون سطح حیا را حفظ کنیم، ولو این که انسان گناهکاره، ولی حواسش باشه گناه در ماه رمضان کسی گناه نکنه، شب قدر کسی گناه نکنه، دهه محرم کسی گناه نکنه، نسبت به پدر و مادر که خیلی خدا اونجا حساسه گناه نکنه. حالا غیر از این موارد چارت خطا و اشتباه هم انسان سرزد طوری برنامه ریزی کرده که حتی ملائکه هم نمیفهمن تو خطا کاری. خیلی مطلب بزرگی است. یکی از بزرگان اولیا میفرمود که ظاهرا در روایت دیده بود ایشون، من ندیدم، از ایشون نقل میکنم، آیت الله ششتری میفرمودن که در روایات داریم حتی این دو ملک، ملک ثابتی نیستن، در هر شبان روزی دو بار این ملائکه عوض میشن، این پرونده نصف روز ما را میبره به آسمان، ملک بعدی جایگزین میشه، و هیچ وقت ملکی که یک بار سراغ ما آمد دفعه دوم نمیاد، اینها میرن بایگانی میشن، مشغول طاعت و عبادت میشن برای خودشون. یه پرونده علت چیست؟ علت اینه که خدا میگه بنده من شاید تو نیم ساعت، تو این نصف روزی که فلان ملک باش همراه گناه کرد، این ملک پیش خودش میگه خب این بنده خدا آدم خوبی است، حالا این نصف روز که ما اومدیم این بنده خدا چهار تا گناه و خطا اشتباه. خدا ملائکه ای را خلق میکند که آبروی ما پیش اونها نره، نگه این با این که اصلا فاسق فاجر گناهکار همش داره گناه میکنه، ما اشرف مخلوقاتیم، فرشته ها به ما یه همچین نگاهی دارن، خدا اینطور برای ما آبرو خرج کرده، اینطور هوای ما رو داشته، ما هم باید هوای خدا رو داشته باشیم. فرمود ان اسررتم علمه و ان اعلنتم كتبه قد وكل بذلك حفظه كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا واعلموا انه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن. حضرت فرمود اگر کسی تقوا را رعایت کنه، که تقوا درخواست خدا از شماست، که تقوا توصیه خدا به شماست، که تقوا انتهای رضایت خدا از شماست، اگر کسی این تقوا را رعایت کنه چند تا ویژگی و اثر برای او به بار خواهد آمد. یک، وَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ، اگر کسی تقوا پیشه کنه دو نقطه چه آثاری داره؟ فرمود یجعل له مخرجا من الفتن، خداوندی که راه برون رفتی از فتنه ها برای او قرار میده. این آیه قرآنه، فرمون من یتق الله یجعل له مخرجا، ولی حضرت این آیه را تفسیر کرد، مخرجا از چی انسان رو خارج میکنه؟ فرمود من الفتن، تو تقوا داشته باش در بنبست ها، در گرفتاری ها، همون وقتی که فکر کردی عالم دست به دست هم داده که آبروی تو را ببره، که تو را مسلوب الحیثیه کنه. فرمود خدا راه برون رفت رو به تو نشون میده. همون هایی که خواستن آبروی تو را ببرن، آبروی تو بیشتر شد، به شرط این که تو تقوا داشته باشی. و علمو انه من یتق الله، یک، یجعل له مخرجا من الفتن، دو، و نورا من الظلم، در تاریکی ها، در بیراه ها راه رو به تو نشون میده. تو خودت نور میشوی. این تقوایی که داری، تقوا یک چراغ فانوس درونی است که در هر تاریکی که قرار گرفتی این روشن میکنه جلوت رو، دیگه تو اصلا در تاریکی قرار نمیگیری. سه، و یخلده فی مشتحت نفسه، تقوا میتواند تو را یخلدو جاودانه کند در اون خانه‌ای که دوستش داری. خانه‌ای که دوستش داری کجاست؟ انسان متقی کدام خانه را دوست دارد؟ بهشت را. فرمود تو اگر متقی بودی، تقوا تو را علت دوام بهشتی میکند، خالد در بهشت میکند. این خیلی اثر خوبی است برای تقوا. فی مشتهت نفس اشتها، اون چه که میل شدید داری بهش، یعنی بهش. چهارمین اثر، و ینزله منزل الکرامت عنده، خداوند قرار میدهد این شخص متقی را در یک منزل کرامت. ما تو دنیا میگیم فلون خونه دوبره، فلون خونه سنگ گرانیت داره، فلون خونه سه اتاقه است، سه خوابه است، دو خوابه است، زیر زمینه، اینها رو میگیم. خدا میگه من منزلی که به تو میدم فوق این حرف هاست، من منزل کرامت به تو میدم. خدا کریم است و منزل کرامت میده. حالا اون منزل چیست؟ خدا میدونه. فرمود و ینزل هم منزل الکرامت عنده، اون هم پیش خودم خونه بت میده، دور نمیندازم، همینجا نزدیک خودم اگر تقوا داشته باشی. فی دار استنعها لنفسه، اینها دیگه اثر نیستن. چهار تا اثر برای تقوا فرمود، الان داره شرح میکنه این خانه را، خانه بهش چه جور خانه است. فرمود این خانه، خانه است که استنع آل نفس سن، سن، سنعت، خداوند این خانه را برای خودش ساخته است. خب میدونیم خدا که جسم نیست و نیاز به خانه نداره. منظور از این که استنع آل نفس یعنی من این خانه را برای خاصان خودم ساختم. تو اگر تقوا داشته باشی، من میبرمت در خانه کرامت. خدایا این خانه کرامت چه خانه است؟ یه خانه است که این وی آی پیه، ساختمش برای اولیاء خودم، به هر کسی نمیدم این خونه را. خیلی خانه عجیبی باید باشه. بعضی ها هم فرمودن استنع حال نفسه از این بابه که ما میگیم بیت الله، ناقت الله، شهر الله، یعنی این شهر را، این ماه را اسناد میدیم به خدا، این خانه را اسناد میدیم به خدا. فرمود این خانه ای که من ساختم برات نگم چیه، اونقدر هست که خانه منه، استنع حال نفسه، من اونو برای خودم ساختم. خب این هم ویژگی بهشت. ظلها عرشه، اگر از سایبان این خانه میپرسی، سایبان این خانه عرش الهی است. عرش بالاترین منطقه است که برای ما تصور شده، اون قدرت الهی، ذات الهی، هیمنه الهی. فرمود این خانه اونقدر به من خدا نزدیک است که سایبانش عرش منه. و ظلها عرشه و نورها بهجته، روشنی و نورانیت این خانه خوشنودی خداست. دیدین میگن توی خانه همه افسردن، یه غمی مصیبتی میاد، این خونه تاریکه. این کسی که بچه نداره میگن اجاق خونش خاموشه، یعنی این خونه تاریکه. این خنده و خوشحالی و رضایت، این بچه کوچیک و سرصدا، اینها نورانیت خونه، روشنایی خونه. انشالله به حق امیرالمؤمنین شب شب میلاده، به حق امیرالمؤمنین همه اونهایی که آرزومند فرزندن، فرزندان صالح و سالمی، خداوند به اونها عنایت کنه. انشالله همه ما هم اولاد زیاد داشته باشیم، برکت امیرالمؤمنین شیعیان حضرت زیاد بشه. فرمود ظلها عرشه و نورها بهجته، این بهجت خانه این نورانیت خانه، چراغ خانه، خنده خداست، رضایت خداست. اونجا خورشید کاری نیست، لامپ کاری نیست، اون خانه روشن است به سرور الهی. بهشت و این خانه خاصی که حضرت فرمود، خانه است که با خنده های الله، حالا خدا که خنده نداره، تعبیرمون اینه. و زوارها ملائکتو، تو نه تنها خانه این نزدیک خدا داری، بلکه خانه تو حرم است. یک عده میان زیارته، این عده که میان زیارت خانه انسان متقی افراد عادی نیستن، ملائکه می آیند طواف می کنند دور خانه انسان متقی. این حرفا فقط برای قیامت نیست، اگر انسان متقی در همین دنیا توی زیرزمینی، شیخ انصاری یه زیرزمین زندگی میکرد تو نجف، اونقدر گرم بود اهل خانه را میفرستاد سرداب زیرزمین، ولی خودش سرداب نمیرد، در گرمای 50 درجه نه کولری بود نه پنکه‌ای بود، مینشست جلوی یه پنجره درس میخوند. میگفتن خب برو تو سرداب که داری، برو اونجا اقلا هوا خنک‌تر. میگفت نه، من زعامت دارم، من مرجع تقلید شیعیانم، خیلی از شیعه ها هستن که سرداب ندارن، من مثل اونها زندگی میکنم. ببینید اون شخص در زیرزمین است، ولی ملائکه در همین دورا، در همین دنیا حول خانه او میچرخند، ملائکه به خانه او رفت آمد دارن. فقط صحبت از خانه بهشتی نیست، همین جا هم انسان میتونه خونش بهشتی باشه، میتونه خونش محل زیارت ملائکه باشه. زوارها ملائکتو و رفقاها رسولو، رفقای این خانه، همسایه های این خانه ملائکه هن. یک طرف ادریس است، یک طرف موسی، یک طرف عیسی. ببینید اینها آثار تقواست، خیلی عجیبه. علیکم السلام و رحمت الله. کسی تقوا داشته باشد به تمام اینها میرسه. حالا حضرت سلام الله علیه فقط خانه را توضیح داد، فرمود 4 تا نتیجه برای تقوا هست. 1، این که ما شما را از فتنه ها برون رفت و راه خروج برات قرار میدیم. 2، نوری که در ظلمت است. 3، خلود در بهشت. 4، یک خانه ای بت میدیم در بهشت. حضرت فقط این 4 را شرح داد که خانه بهشتی به چه معناست. یه همچین خانه ای بود که ملائکه به زیارت او میرن. حالا هر کدام از اون 3-4 دیگه برای خودشون توضیح دارن، ولی حضرت نفرمود. اگر کسی تقوا داشته باشه، همه این جایگاه انصافا عظیمی که حضرت فرمود برای او خواهد بود. انشالله که عید بر شما مبارک باشه. برسیم به سرکشی از والدینمون، فردا روز پدره، انشالله هم به پدرانمون اگر در قید حیات هستن زنگ بزنیم، احوال پرسی کنیم. هم پدر حقیقی ما که امام است، انشالله فردا روز پدر یعنی روز امام زمان هم هست، انشالله برای شادی دل حضرت هم کاری کنیم، هدیه‌ای هم برای حضرت تدارک ببینیم. از دعای خیرتون ما رو هم بی نصیب نگذارید. الحمدلله.